أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، بار دیگر با ویژه برنامه منهای کرونا در خدمت شما گرامیان هستیم. در ایام ماه شعبان المعظم به سر میبریم انشاءالله که از برکات این ماه و فضیلت های اون بهرمند هستیم و هستید. اما هفته آینده در چنین روزهایی منتظر ایام ولادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. چنانچه برای آنها که منتظر حضرت هستند و علاقمند به یاریگری ایشان در دوران غیبت و ظهورشان، از همین امروز، از همان روزی که حلول ماه شعبان المعظم اتفاق افتاد، دلشان مسرور است به سرور محمدی و فاطمی و علوی که انشاءالله به سرور مهدوی هم ختم به خیر خواهد شد. اما عرضه بداریم می شود فرصت دیدار مهیا حتما، می شود فرصت دیدار مهیا حتما، بد به دل راه مده می رسد آقا حتما. ای که دنبال دوای غم هجران هستی، می شود درد نهان تو مداوا حتما. ثمر گریه ما خنده روز فرج است، ثمر گریه ما خنده روز فرج است. آن زمان می شکفد خنده به لبها حتما. دوره غیبت طولانی و تأخیر ظهور امتحانی است برای همه ما حتما. کار ما منتظران چیست؟ امید و تقوا. غم مخور می شود آخر گره ها وا حتما.
پیغمبری لحن صدات علی اکبری، رخ زیبا پیغمبری لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری، دل مهربون تو مادری، دل مهربون تو مادری، گل نرگس. زبانم ذکر علی، دل من رو کن منجلی، به زبانم ذکر علی، ببرم تا عرش خدا با نفس‌های یا علی، با نفس‌های یا علی. گل نرگس، گل نرگس، میری تنهایی کربلا، دم قلبش شیداد حسین، دم قلب شیداد حسین، گل نرگس گل نرگس.
خب دوستان عزیز بیننده، همراه شما هستیم با ویژه برنامه منهای کوچک. انشاءالله آرزومندیم خداوند متعال عنایت کنن به حق تلاش هایی که عزیزانمون انجام میدن در عرصه حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه، سنگر بانان این سنگر بسیار خطیر، و البته دعای خیر شما عزیزان و دست هایی که به سوی آسمان بلند است. ان شاء الله شعبان المعظم رو و میلاد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو با ریشه‌کنی این بیماری و آرام شدن اوضاع ان شاء الله بهتر سپری کنیم و آماده درک فضیلت ماه مبارک رمضان باشیم. اما در برنامه امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیزمون هستیم تا ان شاء الله از صحبت ایشان بهره مند بشیم و آرامش روحی و روانیمون ان شاء الله دو چندان بشه. توفیق دارم در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد زانوی تلمذ بزنم و عرض سلام دارم خدمت ایشان و تبریک ایام. سلام علیکم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان و بینندگان بزرگوار و گرامی، هر جا که هستن انشاءالله صحت، سلامتی، عافیت برای همشون باشه و همینطور ایام رو هم مناسبت‌های قبل شعبانیه، اعیاد شعبانیه، و هم مناسبتی که در پیش داریم، ولادت با سعادت امام عصر علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم. اما جناب استاد، قبل از اینکه سوالاتم رو از خدمتون بپرسم، به هر حال هر یک از اساتیدی که ما در خدمتشون بودیم نوعاً یک تحلیلی رو از وضعیتی که ما الان درش هستیم رو بلخص حالا این بحث کرونا ارائه دادن. دوست داریم از زبان شما این تحلیل رو داشته باشیم.
بله، عرض کنم که من حقیقتش این روزها به یاد یک آیه در قرآن میفتم که در سوره جن هست. خداوند از زبان جن در سوره جن یه نکته‌ای رو بیان میکنه و اون به این صورت است داستانش، که قبل از نزول وحی و قبل از بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام، جن قدرت عروج به آسمان‌ها رو داشتن. حالا آسمان‌ها شاید نه، ولی بالاخره به آسمان اول میتونستن برن. ولی وقتی که نزدیک شد بعثت پیغمبر، دیگه جلوشونو گرفتن، قدغن شد. و این رو قرآن اشاره میکنه.
بله.
اون وقت بعد از اینکه حالا پیغمبر اومد و مبعوث شد و رسالتش رو، یه وقتی آیاتی رو از قرآن یه تعدادی از جن استماع کردن، بعدن اومدن ایمان آوردن و داستان رو قرآن به نوعی در سوره جن بیان میکنه. یک نکته ای داره و اون این است که اون جن بر میگردد میگد که ما قبل از این وقتی که به آسمان ها میرفتیم آزاد بودیم، اما بعد دیدیم یه وقتهایی ممنوع شدیم و ما نمیدونستیم که آیا شری اراده شده یا خیری اراده شده. حالا که فهمیدیم، قرآن اومد، فهمیدیم که چقدر خیر بوده. واقعا یه اتفاق عجیبی داره میفته. الان نگاه ها عوض داره میشه، فطرت ها داره تکون میخوره، جهان بینی ها به شدت داره تکون میخوره، انسان ها دارن به درون خودشون برمیگردن، نگاه های معرفتی و شناختی فوق العاده عظیمی داره اتفاق میفته. یعنی بحث بهداشت و بحث‌های طبیعی و نمیدونم درمانگاه‌ها و نظافت و مسئله پزشکی، اینا یه مسئله هست، اما نگاه‌هایی که داره عوض میشه و داره تغییر میکنه. لذا من حقیقتاً عبارت خاصی برای این ندارم، ولی تشبیه میخوام بکنم به همین عبارتی که در قرآن اومده. انشاءالله یک خیر خیر خیلی وسیعی نصیب انسانها خواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما معتقد هستیم عالم در اختیار خدای حکیم است، خدای حکیم و علیم، خدایی که رحمت داره، رحیم داره و رحمتش وسعت کل شیء هست، دیگه اصلا آدم ها رو جدا نمی کنه. و انشاءالله قراره که انشاءالله قرار هست و ما این تفاعل رو بزنیم که یک خانه تکانی درستی بشه و بشر یک نگاه جدیدی به جهان خودش و به خودش و به این آفرینش و به این کائنات داشته باشه و این میتونه یکی از مهمترین ثمرات این مسئله باشه. هر چه هست خیر است انشاءالله.
نکته ظریفی که حالا در بیان شما هم در واقع با دقت بیشتر میشه بهش پی برد این هستش که ما در ایران اسلامی خودمون شاید این برامون ملموس باشه، بگیم خب قبلا دوی کمیل بود، الان هم هست، زیارت هست، الان هم هست، اما خب عمیق‌تر شده. اما حالا تصور کنیم در یک کشور اروپایی، در کشورهای صنعتی که در واقع اومانیسم، ماتریالیسم و هر چی که میدیدن میگفتن همان است، پول، اقتصاد، محوریت انسان و رفاه و در واقع هر چی که میخواهد، من چه میخواهم اون میشه در واقع آرزو و عمل من. حالا یک دفعه پول تو حساب هست اما نمیتونی خرج کنی، هواپیما آماده است اما نمیتونی مسافرت کنی، تفریح هست اما نمیتونی ازش استفاده کنی. فکر میکنم اونجاها این تلنگره خیلی عمیق‌تر هم باشه. حالا
بسیار عمیق‌تر. البته اینجاش هم همینطوریه. یعنی ببینید ما دو نکته داریم، شاید هم شما در سوالاتون باشه. یه وقتی بحث این است که من حرم نمیتونم برم پس تعطیل شد. نه خیر، دقیق کلمه من الان دارم حرم واقعی میرم، چون حرم درونه،
دلم دارم میرم،
الان دارم میرم، اون توجه الان داره اتفاق میفته. ببینید الان کسانی هستن که به این معنا حتی معتقده به توسلم نیستن. جالبه اصلا اینا رو ما با نگاه قرآنی که نگاه بکنیم مشرکن. خدا تا حال در قرآنش 1400 سال این آیه هست دیگه، فرمود که مشرکین صد اسلام کسانی بودن که مشرک بودن، اما اینا گرفتار طوفان که می شدن دعو الله مخلصین له الدین،
همون مشرک
چنان خدا را می خواند، دعو الله با تمام وجود توجه میکرد، برای اینکه اینجا دیگه سنگ و بت و هبل و عزا و اینا به دردش نمیخوره،
خودش هم میدونه
درونش الان اون اتفاق داره میفته، درون داره متوجه میشه، چه من حرم باشم چه نباشم، چه مثلا در سرزمین کفر باشم، ما الان داریم میبینیم این اتفاق داره میفته. این اون چیز عظیمی است که داره بشر، به نظر من مخصوصا بشر معاصر، با این حجم و ابعاد که هم بعد سیاسی داره، امنیتی داره، اقتصادی داره، نمیدونم حالا پزشکی و طبیعیاتش هم سر جای خودش، اصلا نگاه ها رو داره عوض میکنه، فطرت ها رو داره تکون میده، با این همه ابعادش واقعا جدیده، یک کلاس جدیدی خدا گذاشته برای کل بشر. این که میگم بشر دیگه کاری نداره که تو در یک مملکت مثل مملکت شیعی امام زمانی اشعال رسول نمیدونم سرزمین ملکوتیان باشی یا در سرزمین کف باشی، همه جا را گرفته و همه را در یک کلاس حاضر کرده، همه را خانه نشین کرده، به همه گفته شما هیچید. این خیلی نگاه عظیمی است، دارید اما فقیرید.
این توضیحات شما باعث میشه ما از خیلی از توضیحاتی که در قبال شبهات میخواییم در واقع مطرح بکنیم دیگه مستقنی میشیم. بستر الان آماده است. اولین سوالی که از محضرتون دارم این هستش که خب گاهی اوقات هم بیننده های عزیزمون همینو مطرح کردن، آیا میتوان این مسئله رو یک عذاب الهی دانست که به خاطر گناهان بندگان خدا چون این عذابی رو فرستاده؟
ببینید مصیبت ها وقتی که نازل میشه، اولا بشر بدون مصیبت نیست، این اولا چیزی داشته باشیم، بشر بدون مصیبت نیست. خدا خودش فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما همه رو در رنج، در یعنی کاسه، در یک ظرف، در ظرفی که درش رنج، ما شما رو انداختیم توش. میگه فی کبد، یعنی در رنج شما رو انداختیم. نگاهی رنج بهتون میرسه، حتما عسر در این دنیا هست. اصلا عالم ما یک عالم اینطوری است. خب چون طبیعیاته، طبیعت
تو رفاهمون هم اینجوری، یعنی گرسنه ایم میخوریم سیر میشیم یه جور خستگی، یه جور کسالت.
اصلا هست، این نمیشه، یعنی نمیتونی بگی آقا من همیشه جوان بمانم، همیشه زیبا بمونم. نخیر، قانون این عالم این نیست. همیشه تو این حالت بمون. نخیر، مرگ داره، میر داره، کلی مصیبت داره. مصیبت تو نباشه، اطرافت کلی مصیبت هست. رنج همیشه با آدم هست. اینو داشته باشیم. پس ما واقع را بدانیم در چه فضایی زندگی میکنیم. اما اینکه چرا به ما رنج میرسه یا چند نوع رنج میرسه، اینا خیلی حالا بحثای دقیق قرآنی هم داره. ببینید چند دلیل داره. از این چند دلیل مهمترینش و بیشترینش و گسترده ترینش این است که مصیبت‌ها و بلاها برای امتحان هست. برای امتحان است. خدا خودش هم همینه میگه. لنبلونکم بشیء من الخوف. ما شما رو امتحان میکنیم به چیزایی از خوف. از جنس خوف. بترسید. الان میترسید از مرگ.
الان میلیاردها انسان دارن
میترسن. لنبلونکم بشیء من الخوف. ولی جوع. گرسنه، یعنی مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی من. این الان آورد، الان کلی رو خانه نشین کرد، یعنی کلی از نون افتادن.
بله، وقتی خیابان خلوت میشه یعنی کار تعطیل.
بله بله،
اقتصاد تعطیل،
همه چی تعطیل. این اگه چند ماه ادامه پیدا بکنه ببین چه مسئله ایجاد میکنه. به هر حال این هست. و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. نقص در اموال، نقص در انفس، یعنی یه عده تو میمیرید، جان، ضررهای جانی. و نقص در ثمرات، ثمرات یعنی میوه ها، یعنی محصولات کشاورزی. پس قرآن خودش میگه لنبلونکم، نبلو یعنی امتحانتون میکنیم. ببینید این نکته اوله. ما نمیتونیم فورا بگیم که این عذاب است. نخیر، اولا و عموما و گسترده ترین فلسفه بلاهایی که در قرآن اومده اشاره کرده میگه برای خاطر امتحانه. یعنی چه امتحانه؟ یعنی کلاس درس. و الا خیلی خوابتون میگیره، و الا خیلی فراموش میکنید که انسانید،
که تازه همین امتحانه هم بازم برای بیدار کردن
کلی
شما.
ببینید امتحان ده. کلی مصلحت داره، یکی دوتا هم نیست. خود امتحان آدم تکون میده. چرا؟ برای اینکه میری درس میخونی دیگه. شما وقتی بدونی که داره امتحان بخوای پس بدی، یعنی شدی مسئول، یعنی باید جواب بدی، یعنی خودتو باید وارسی بکنی. من فردا میخوام برم کلاس امتحان دارم. ببینید خودش یک آیین‌نامه تربیتی است، خودش یک کلاس. حالا برای خودش مصالحی داره، من اونجا رو نمیخوام بگم. پس عموما بلاها مربوط به امتحان میشه. و بلاوناهم بالحسنات و السیئات. خدا میگه ما امتحانشون میکنیم به حسنات، حتی به میدیم هم داریم امتحان میکنیم.
بله، نگه اون روز اکرمن و بله 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 بله.
هر دو امتحان، امتحان یعنی هر چه داری یا نداری. دارایی امتحانه، ناداری هم امتحانه. غنا و فقر هر دو در نگاه قرآن امتحان است.
یه اجازه کوچیک میخوام اینجا. بله. شما فرمودید که نقص من الاموال و اینها، یادمون باشه دوستان عزیز، سالهای گذشته کسانی بودن در حال که من و شما ایام نوروز و اینا رو به راحتی میگذروندیم، یه عده سیل آمد سراغشون، شاید ما از اون غافل بودیم. زلزله آمد سراغشون، ما ازشون غافل بودیم. کشاورزی که سرما زد، محصول اون سالش کلا از بین رفت، ما از اونها غافل بودیم. اما کرونا آمد هممون رو درگیر کرد. یعنی امتحانه.
بله. امتحان گسترده. امتحان جمعی. این یک. پس عموما برای امتحان. دو. برای خاطر گاهی ترفیع درجات هست برای عده. امام حسین چرا امتحان میشه؟ حالا دیگران کلاس میخوان، دیگران درس میخوان، دیگران توجه میخوان. امام حسین امتحان میشه. اهل بیت امتحان میشه. ابراهیم خلیل چرا امتحان میشه؟ میگه برای خاطر اینکه تو باید امتحان میشدی تا به امامت میرسیدی. پس امتحاناتم گاهی برای ترفیع درجات است. یعنی بلا میده. و اذ ابتلا، ابتلا بازم یعنی همون گرفتار شد. اذ ابتلا ابراهیم به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. پس گاهی مصیبت ها برای خاطر ترفیع درجه است. گاهی جالبه، اصلا مصیبت عین لطف است از نگاه قرآن. میگه من مصیبت بهت دادم، بچه را کشت در داستان خضر. من اینا که میگم کلی بحث داره، من فقط اشاره میکنم چون میخوام مطالب رو در این جهت فقط بگم. بچه رو کشت، اما میگه من بچه کشتم برای خاطر اینکه این به دردت نمیخورد، این پدرت در می آورد، یه بچه بهتر من دارم میخوام بهت بدم. مصیبت داد، اما میگه من ظاهرش مصیبته، من لطف کردم بهت. این می اومد هر روز باید تقاضای مرگ میکردی. پس ببینید مصیبت این نیست که ما بگیم اگر مصیبت اومده یعنی عذاب اومده، نخیر، اتفاقا مصیبت در نگاه قرآن گاهی یعنی عین رحمت، مصیبت ظاهرش اما عین رحمت است. اینم نکته حالا دوم یا سوم. نکته دیگر این است که بعضی از بلاها کفاره است، کفاره گناهانمونه، سبکمون میکنه. پس نگیم که فورا من عذاب شدم، نخیر آقا. ببینید اینا وجوهی است که در قرآن اومده. یه بخشی از مصیبت ها بله واقعا عذاب است. ببینید همین قرآنی که میاد میگه که من امتحان میکنم برای ترفیع درجه، برای رفعت، برای رحمت، برای اینها شما رو گاهی یه خورده مثلا یه تکونی میدم، لعلهم یذرعون داره، لعلهم یتذرعون داره، میگه من این کارا رو میکنم تا یه خورده برگردید به طرف خدا، برگردید به طرف حق، و الا بی انصافی در بین شما زیاد میشه، و الا شما فراموش میکنید، گردن هم دیگر را یه داعشی پیدا میشیم، یه جهانی را به خسارتهای اینجوری میندازه. یعنی آدم بودن، آدمیتتون هم گاهی فراموش میشه. تکونتون میدم، اون وقت میفهمید که شما هیچ، علمتون، تکنیکتون، نمیدونم
نقشه کشیاتون،
همه یه قدرتتون، همه یه پوزهایتون، ما قرب رب بکل کریم. قرآن گاهی سوالای عجیبی میکنه، تکون میده فطرت را، میگه چی مغرور شدی؟ ما غرک، چه چیزی تو رو مغرور کرد؟ تکنولوژی تو رو مغرور کرد؟ دیدی با وجود همه این تکنولوژی تو خونه نشستی هیچ کارم نمیتونی بکنی، ببینید هیچ کار نمیتونی بکنی. با کدوم مثلا ارتش، با کدوم قدرت، با کدوم تجهیزات، ببینید یه چیز نادیدنی همه تون رو. پس شما اینید، یعنی گاهی ما رو میرسونه سر خط، یه درس بزرگ میده که بشر کجا میخوای بری، عین تذهبون. گاهی خدا سوال میکنه کجا، کجا دارید میرید؟ فکر میکنید که همه چیز خدای زمین شدید؟ نه خیر، شما در بارور قدرت خدا همین هستید. خب پس ببینید نکته های زیادی درش هست. ما نریم سراغ عذاب. بله گاهی هم اقوامی بودن مثل فرعون، بعد از اینکه حجت براش تمام شد خداوند عذابش کرد. اونجا میگه فرسلنا علیهم الطوفان والجراد، جراد یعنی ملخ.
بله.
حالا جراد رو میدیدن اون روز که ملخ، امروز ویروس کرونا میاد نمیبینن، ولی همون کار ملخ رو میکنه.
بله.
یعنی همون، ببینید فلله جنود السماوات والارض، این خیلی نکته مهمه. میگه قرآن میگه همه چیز لشکر خدا، همه چیز این عالم لشکر خداست. خدا لشکرهای نادیدنی و نامرئی هم داره، گاهی میفرسته تکونتون میده، همه را یه جا تکون میده. پس بنابراین ما اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم نمیتونیم نسبت عذاب بدیم لزوماً به خدا. اون وقت بگیم که ها حالا که عذابه هر کس بیاد همدیگر رو متهم بکنن، این خیلی از فرهنگ قرآن دور است. هر کس متهم بکنه تو چون فلان کار رو کردی، تو چون فلان اعتقاد داری، تو چون نمیدونم اینجوری گفتی، اینجوری رفتی، پس عذاب به خاطر تو. نه خیر آقا، امروز از اون گردن کلفترینه عرض کنم ابر قدرت عالم گرفته تا اون انسان مستضعف خانه نشین، همه در مقابل یه مسئله در یک خطن.
جالب اینجاست که اون که بیشتر مدعی بود و گفتین چیزی نیست، بیشتر این تلفات هم داره میده.
بله بله بله، خدا میخواد نشون بده اینطور. پس بنابراین ما حتما بیاییم ذهنمون رو معطوف به مسئله عذاب و عرض کنم اینا بکنیم، نه، چنین چیزی رو نمیشه به خدا نسبت داد. خداوند خدای رحمان است و خدای رحیمه، و البته انشاءالله از اون دسته مصیبت هایی است که مصیبت هست. البته خیلی از مصیبت ها رو هم جلوگیری کرده. من الان ببین تو همه ایرانش میگم، ما دمه اید چند تا باید کشتی میدادیم؟
خیلی.
الان خیلی کمتر داریم کشتی میدیم.
ما فکر میکنم جان استاد اگر آمار بگیرن الان تعداد کشته های کرونایی ما و فوتی های ما کمتر از تصادف های رانندگی ما باشه. ما هر یک ساعت یک نفر کشته میشد توی
کشور. قطعاً کمتر است. پس بنابراین اینطور هم نیست که ما بگیم آقا این فلان، نه، اینم یه برکاتی هم داشته. حالا ما نمیخوایم بگیم حتما برکت.
بله. استاد من رو بردن توی حال هوایی. خب این ایامی که بالاخره دم نوروز و اینا میشه، میگن شب عید همه میخوان تصفیه حساب کنن، آقا چک منو بده، پول منو بده، من شب عیدم فلان. یه روایتی که خب در محضر علما یاد گرفتیم، آمدن محضر پیامبر اکرم عرضه داشتن که فلانی حالا مثلا یک معامله کرده، گفته مثلا 3 ماه دیگه من پولشو میدم. بعد به گوش نبی اکرم رسید، فرمودن که فلانی طویل العمل، عمل چقدر این چیز مثلا آرزوهای بلند و دراز داره. ما خیلی راحت میاییم چک میدیم، آقا 8 ماهه، 10 ماهه، 3 ساله وام میگیریم، 30 ساله میخواییم پس بدیم. یه اتفاقاتی تو زندگی اون گاهی فکر نمی کنیم که آیا اینقدر عمر داریم. این کرونا یه تلنگوی بود که حواسمون باشه. چند شب پیش بود یکی از دوستان تو فضای مجازی آنلاین شدن و گفتن که من میخوام وصیت‌نامه بنویسم. کسی که اصلا فکرش هم نمی‌کردم ایشون بخواد وصیت‌نامه بنویسه. واقعا من از خودم میپرسم، از شما میپرسم، چند بار وصیت‌نامه نوشتیم؟ چه کار کردیم برای خودمون؟ حساب کتابامون رو کردیم؟ حاسبو قبلا تو حاسبو؟ انشالله که این گفتنها و شنفتنها اولا برای من گوینده، اولا برای من گوینده، انشالله باعث تلنگر و تغییر مسیر و انشالله بهتر شدن باشه. سعی می‌کنیم اتاق فرمان برمیگردیم، باز هم در محضر شما و استاد ارجمندم هستیم.
آیا تو قم بلا نمیاد؟ رومن گریشمن باستانشناس فرانسوی میگه قم از نخستین تمدن‌های روی زمینی که قدمت اون به حدود 10,000 سال قبل برمیگرده. اسم این منطقه در دوران باستان به روستان و مرکز اون به قم مشهور بوده. در سال 23 هجری این شهر به دست مسلمانان فتح شد و پیشینه تشیع در اون به آخر قرن اول هجری برمیگرده. و طبیعیه که روایات زیادی در فضیلت شهر قم وجود داشته باشه که با حذف مکررات اونها به حدود 40 روایت میرسه. یکی از این روایات نقلی از امام صادقی که حضرت فرمودند در فتنه ها به قم پناه ببرید، زیرا بلاها از این شهر دست. بعضیا اینطور برداشت کردند که منظور از بلا بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله و بیماری ها. اما ما کم زلزله و سیل و بیماری تو قم نداشتیم. پس روایت چی میشه؟ تو روایت از شیعیان خواسته شده موقع گسترش فتنه های بنی عباس به قم برید، چون در قم شیعیان ما هستند و از شما محافظت میکنند. تو روایت دیگه بلا مربوط به زمان ظهور قائمه و قم در این فتنه پناهگاه و دور از بلا معرفی میکنه. به همین خاطر امام صادق علیه السلام بلافاصله بعد از ذکر دوری بلا از قم به امام زمان اشاره میکنه. پس منظور از برطرف شدن بلا از قم مربوط به از دست رفتن دین مردم. البته فراموش نشه که برخی افراد در فضای مجازی با شیطنت کلمه فتنه در روایت رو برداشته و به جاش کلمه بیماری رو گذاشتن، ولی یک بررسی کوچیک لازمه تا حقیقت روشن بشه.
منهای کرونا رو تقدیم شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم و در محضر جناب استاد رستم نژاد هستیم. سوالی و شبهه‌ای رو از محضر استاد خواهم پرسید که شاید برای شما هم منشأ اثر باشه و بتونه آگاهی های شما رو افزایش بده. بنده هم حتما استفاده خواهم کرد. استاد، این شبهه مطرح شده که تعطیل کردن نماز جماعت ها و بستن در حرم ها و اینها یک نوع عقب نشینی جامعه مذهبی در قبال علم و دانش نیست؟
ببینید، دین اسلام یک دین عقلانی و علمی است. هیچ وقت طبیعیات رو کنار نزد، بلکه تمام احکام را خداوند و شریعت خودش رو با عطف توجه به مسائل طبیعی. خیلی نکته ظریفی است. اگر جسمت نمی کشد یه باری رو، روزه نمیتونه بگیره، میگه نگیر، خیلی راحت، فوراً فرمولشو تغییر میده، تکلیف رو بر نمیداره، تکلیف جایگزین میده. نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نخون،
بنشین،
بشین. یعنی دین ما یک دینی است که بنبست نداره.
انعطاف‌های کاملا حساب
با بده. هر وضعیتی میگه تو تکلیف خودت اینجوری باید انجام بدی. چرا؟ ببینید، به ما گفتن که نماز جمعه تعطیل بشه. خیلی خوب. دین تعطیل شد؟ نخیر. فقط صحنه عوض شد. گفتن یه جا جمع نشید، برید تو خونهاتون. چرا؟ برای خاطر اینکه از اول بنا این نبود که این دینتونه. دین اون معرفت است. خوب بنات بکنید،
اون ظاهر دینه، باطنش
ابزاره. ابزار بذار عوض بشه، 10 تا بذار عوض بشه، این نشد یکی دیگه. ببینید، اینایی که خیال میکنن دین همینه، یعنی دین این است که من باید توی فضایی به نام مسجد حتما، مگه خدای من، مگه اعتقاد من، مگه دین من، مگه نماز من، مگه رابطه من با خدا معطوف به این زمانه، گیر به این زمانه، گیر به این مکانه؟ هرگز چنین نیست. ببینید دین مجموعه ای از معارف است که من شخص باید نسبت به اون ایمان داشته باشم. یؤمنو، مؤمن یعنی کسی که ایمان داره. ایمان یعنی چه؟ یعنی باور قلبی. حتی اگر ببینید یه عده منافق هم می اومدن تو مسجد پیغمبر نماز میخوندن،
بله،
تو قرآن هستا، اینا تو نماز شرکت میکردن اما دین داشتن. قرآن میگه نه، تو نماز پیغمبر، پشت سر پیغمبر، تو جماعت پیغمبر داره شرکت میکنه. قرآن میگه که نه، اینا اصلا دین ندارن. پس معلومه که اون شرکت و اون حضور جسمی صرف دین نبود. دین اصلا مال غالب ها نیست. خوب اینات بکنین؟
بله.
دین مال این غالب ها نیست. اینا غالبه، غالب هاست. شما تو این غالب میریزی، به شکل او در میاد، به اون غالب میریزی. البته این به معنای این نیست که این قالب ارزش نداره. نه. این به این معنا نیست که
اینا معیار داره مال خودش.
آه بله بله، به این معنا نیست. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه قاعده اهم و مهم ما داریم. ببینید هر وقت، لذا میخوام بگم که علم و دین هیچ وقت در اسلام در تقابل هم نیستن، در تعامل با همند.
پس اگر کسی اینجوری فکر کرد بداند یا آگاهی علمیش پایین یا آگاهی
دینیش. ببینید هیچ وقت تقابل در دین اسلام نسبت به علم در هیچ ذره ای از ذراتش ما نمیبینیم.
بله.
بلکه قرآن و اسلام میاد قانون به ما میده، میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر یعنی چه؟ من خلاصه و اساره این آیه رو بگم، یعنی برید از متخصص بپرسید اگه خودت نمیدونی. ان کنتم لا تعلمون، این مربوط به کدوم قاعده هست؟ مربوط به کدوم فنه؟ مربوط به چیه؟ مربوط به همه چی.
همه چی.
در همه چی. اگه در فقه، برو از فقیه بپرس. در نونوایی، برو از نونوا بپرس. در بنایی، برو از بنا بپرس. در طب، برو از طبیب بپرس.
همه چیز رو همگان دانند.
ببینید به ما میگه که متخصص چی میگه. امروز متخصص، ببینید در زمانی که امیرالمؤمنین ضربت بر سرش، بر فرق مبارکش اصابت میکنه و ضربت شهادت بود دیگه، امام حسن مجتبی فرستاد طبیب اومد، اون هم مسیحی.
طبیب مسیحی
برای چی؟ برای امام مسلمی،
ولی مؤمنی.
بله. و اون وقت اون میاد میگه که دستور میده. این یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت علم و دین در مقابل هم نبودن، بلکه امیرالمومنین داره یاد میده، از علم الهی خودش استفاده نمی کنه، یاد میده از همون فرمولی که قرآن داده که برو طبیب بیار. اینجا ما بنا نیست که برای خودمون علم خودمون رو استفاده بکنی، یعنی استفاده شخصی بکنی. نه، برو طبیب بیار. اینجا تمام مراجع ما وقتی که بیمار میشن کجا میرن؟ میرن سراغ متخصص. به اینا میگه نباید روزه بگیری، میگه چشم.
مجتهده،
فقیه،
مردمانی بهش در واقع مقلد هستن. اما
چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا همون قانونی است که فرمود که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نکته سومی هم عرض بکنم، اینجا بحث خیلی، نکته سوم این است که آقا، جناب آقای حیدری، در اسلام هیچ چیز به اندازه جان شاید قیمت نداشته باشه. جان لا تهلكوا بأيديكم الا تهلكوا، با دستای خودتون رو به هلاکت نندازید. این آیه قرآنه. یعنی اگر یه وقتی یه متخصصی میگه، یا خودت باید بدونی متخصص باشی، یا متخصصی دیگه ای بهت بگه که آقا اگر رفتی اینجا جسمت ضرر میکنه، چیکار باید بکنم؟ میگه نماز. میگه نماز که حالا موضوعیت نداره، برو تو خونت بخون. اینجا نخون، نه نماز نخون، اینجا نماز نخون، در این جمع نماز نخون، برو فرادا بخون. این همون دینیست که سهل و سمحه در روایت پیغمبر. سهل و سمحه یعنی چه؟ یعنی در هر وضعیتی برات حکم جدید میده، بنبست نداره. اگه کرونا اومد بهت گفت که آقا نباید اینجا بیایی، دین تعطیل نشد، فقط گفت آقا اینجا نیا، برو جای دیگه، نمازتم بخون، دینتم داشته باش، مطالعتم بکن، تقوات هم داشته باش. اون معرفتت هم داشته باش، اون شناختت هم داشته باش. پس ببینید ما این قالب و در واقع روح رو، یعنی جسد و اون روح رو با هم مقالطه نکنیم. این نکته ای هست که بعضیا دارن این دوتا رو کنار هم خیال میکنن که نه خیر آقا. بله یک دین هایی بودن، من دیگه اشاره نکنم تو رسانه نشستیم، که اونها علم چیزی گفت اونها در مقابلش ایستادن و اتفاقا خودشون شکست خوردن. اما دین اسلام دینی است که داره دعوت میکنه، اطلب العلم ولا بسین. کدوم علم رو داره میگه برو به چین؟ حتی کدوم علم رو داره میگه؟ یعنی پیغمبر اسلام فقه و تفسیر و کلام و اینا رو گفت برو چین؟ نه، علم روز رو داره میگه، علم طبیعی بشر رو داره میگه. پس بنابراین علم ما، دین ما دعوت کننده به مسیر علم است و حفظ جان رو و حفظ نفس رو از همه واجبتر میدونه. و لذا در دین ما قانون و فرمول این است که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یک نفر رو نجات بدی بتونی باعث نجات یک نفر بشی، مثل اینکه تمام آدم ها رو نجات دادی. و اما از اون طرف اگر کسی که یک کاری بکنه، حالا به نام دین هم اگر بخواد این کار رو بکنه که بدتر، کاری بکند که باعث خسارت به جان بشه، باعث خسارت به جانم بشه، اون وقت هم میگه مثل این که تمام و من قتل فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی یه نفر رو بکشه مثل که تمام آدم ها رو کشته. یعنی اینا این فرمولای از این دست که وجوب رجوع در واقع کسی که متخصص نیست به کسی که متخصص است، این داره این مسئله رو به ما میگه که پس اینا رو باید تعطیل کرد. چرا تعطیل میکنه؟ دین ما که تعطیل نشد، دین ما که بنده به این مکان نبود. این مکان ارزش سر جای خودش است. دین و اون احکام و اون وظایف با اون توجه به اون فرمولایی که عرض کردم، با توجه به این وضعیت مرا به من میگه، یه دین خشک و خالی نداریم که بگه بله فقط روزای یک شنبه حق داری بری اینجا مثلا ارتباط برقرار بکنی با خدا. نه آقا، خدای من لا مکانه، خدای من لا زمانه، خدای من نه وقت میخواد نه نمیدونم مثلا یه جایی باشه بگیم حوصله ایش در اومده الان وقت، لا عرض کنم که نومون ولا سنتون، قرآن میگه نه خواب داره و نه چرت. همیشه آماده باش از خدا.
چهار دقیقه فرصت داریم. منم دوستان یه شبهه دیگه مطرح
کنم. بله،
فقط یه نکته عرض بکنم. من حالا یه مقدار با غرض اون تعبیر به کار بودم که یا علمش کامل نیست یا دینش. خب الان مثلا میگم من مثلا تو فضای مجازی میبینید آقا مشروب خوردن، آقا این دین داره یه چیزی در آوردن. خب الان دوستان مراجعه کنید ببینید چند نفر در اثر در واقع شرب الکل مردن. متاسم. باور کنید آمار بگیرن، شاید تو بعضی از شهرها آمارشون از کرونا یا بالاتره. این گوشت رو نخور، این فلان رو نخور، نه اصرار داره حتما اون حرام رو مرتکب بشه که نه مثلا بعدن حالا علم بعدن مشخص بکنی که نه آقا این اشتباه بوده. من سوالم این هست، حتما هم خودتون در معرض این سوال واقع شدید و پاسخ رو دوست داریم حالا عمومی بشه همه استفاده. از نظر شما راه نجات و برون رفت از این بحران چیه؟
ببینید همون راهی که قرآن به ما گفته، البته راه های طبیعیش که ما باید مراجعه به متخصص داشته باشیم معناش همین است که یعنی گوش بکنیم، یعنی اون مسیر رو بریم اون سر جای خودش.
یعنی شما به شخصه تمام موازین بهداشتی دارید رعایت؟
بله رعایت میکنم. چرا؟ برای اینکه این رو فعلا تکلیف میدونم، این تکلیف من است. چرا؟ برای اینکه من مأمور هستم به اینکه خودم رو به هلاکت نندازم. اینو کی فرمود؟ دین من فرمود. حفظ جان و حفظ صحه واجب است. اینو کی فرمود؟ دین فرمود. متخصص، منم متخصص که نیستم، در طب که دیگه تخصصی ندارم. متخصص اطبا دارن میگن که آقا این باعث فلان هلاکت مثلا میشه، فلان ضرر میشه، منم باید گوش بکنم. چرا؟ برای اینکه رجوع به متخصصم، باز دین به من گفته واجبه. ببینه همه رو دین من گفته، همه دین من گفته، آدرس ها از طرف دین. اما در کنار همه اینها ببینید اون نگاه جهان بینی کلان رو باز فراموش نکنیم. قرآن فرمود من از این چیزا دارم برای بشر، یک کلاسایی میذارم برای بشر، یه تکونایی میدم، لعلهم یذرعون، لعلهم یتذرعون، تا تذرع بکنه، یعنی رجوع به خودمون. اینو فراموش نکنیم. من یک روایتی آوردم، خوشبختانه شما سوال کردی، من نمیدونستم که به اینجا میرسه. روایتی است از امیرالمؤمنین، اینو میخونم و تمام. خطبه در نهج البلاغه، خطبه 178. لو ان الناس حين تنزل بهم النقم، نازل بشه به اونها گرفتاری نقم، یک سختی، و تزول عنهم النعم، نعمت ها از اونها فرار بکنه. مثل الان ببین صدها نعمت از دست ما رفت، یه مصافحه نمیتونیم، یک گپ و گفت درست حسابی نمیتونیم. میگه فزعوا الى ربهم، اگر همینایی که گرفتار شدن، نعمت ها رفت، نقمت ها اومد، اگر به ربشون برگردن و فزع داشته باشن، به صدق من نیاتهم، با نیتهای پاک و صادق، و ولح من قلوبهم، با قلبی که آماده هست و با اشتیاق میاد، میگه لرد علیهم کل سارد و اصلح لهم کل فاسد، همه اینا رو خدا، همون خدایی که فرستاد، همون خدا جمعش میکنه. بالاخره باور داشته باشیم قدرت خدا رو، باور داشته باشیم که چیزی از دست خدا خارج نشد، باور داشته باشیم که لا حول ولا قوت الا بالله، با دعا، با دستورات، دستوراتی که دادن انشاءالله حل میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد حسین نژاد، به شخصه بسیار استفاده کردم. انشاءالله که دعای خیر حضرت ولیعصر بدرقه راه شما باشه، برای همه ما هم دعا بفرمایید. من ممنونم از جناب استاد حسین نژاد. بخشی رو میبینیم و انشاءالله در ادامه ویژه برنامه منهای کرونا در خدمت شما هست.
Unit 731 was a secret unit for research and development of microbial and chemical weapons in the Japanese Empire military that experiments forced to kill people alive during World War II. This military unit was responsible for doing some of the most terrifying crimes by Japan. The official name of the military unit was the Kwantung Army Epidemic Prevention and Water Purification Department. The Unit 731 was created beginning by the Japanese Army's military police, but from the end of the war it was under the command of Major General Shiro Ishii, one of the combat medic officer in the Kwantung Army. Only in the Pingfong camp, between 3,000 to 250,000 men, women, and children lost their lives because of these medical exams. The Japanese researcher examined plague microbes, cholera, botulism, chickenpox, and more on prisoners. The research produced defoliation bacilli bombs and bombs including fleas for expanding bubonic plague in China cities. These bombs enabled Japanese forces to spread blackheads, cholera, typhoid, diarrhea, and plague-borne fleas and other deadly diseases to crops, wells, water tanks, and other areas. Apart from Japan, the Germans were also very skilled at using viruses, and of course, Americans too. The United States began its research at 1943 to use biological agents. This program officially continued till 1969. At those years, Nixon, as the President of America, ended this program, and the prepared materials at 1971 and 1972 were destroyed with the presence of the Ministries of Defense and Agriculture. The substance include anthrax agent, tularemia agent, Q fever agent, and several viruses. At the same time with the end of this program, the U.S. Army launched the microbial defense program in the war from 1953 till now. The use of anthrax agents against Indians and the use of African plague against Cuba were the results of this research program. It's interesting to know the biological operations were carried against Cuba after Nixon's termination order, and this means that the U.S. military is very focused on continuing this program secretly. The closest example of these activities can be found in HIV. Yes, you understand right. HIV. Of course, you think by yourself that HIV is transmitted from monkey to human on What's About America? HIV is a modified and evolved laboratory virus from Vizna virus that was first tested on Icelandic ships. At 1971, Dr. Gallo published his article on HIV, and it's interesting that he applied for a patent for the virus. Gallo, who is a member of the Federal Virus Secret Program, received a $550 million budget for worldwide population reduction operations that eventually led to the creation of the AIDS virus. SARS is referred to as another human-made virus that results from the combination of the Iran virus and the measles virus, a compound that is not found in nature and must be produced in the laboratory.
ادامه ویژه برنامه منهای کرونا رو تقدیم شما میکنیم. در خدمت جناب یزدانی هستیم، کارشناس فضای مجازی این برنامه. خدمتشون عرض سلام دارم.
سلام آقای دری، خوبید انشالله.
ممنونم.
سلامت.
زمان محدود، نمیخوام وقت شما گرفت. بلافاصله
چند دقیقه وقت دارم؟
فکر میکنم حدود 8
دقیقه. خیلی. این کلیپ که الان پخش شد یه مستند 29 دقیقه‌ای فکر میکنم که دوستان ما تو 4 قسمت آماده کردن، انشالله تقدیم کنیم. برداشت با خود دوستان باشه. قسمت اول سابقه استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی توسط غرب بود. یه مطلبی دو سه روز پیش فکر می‌کنم خوندم، خانم مرکل صدر اعظم آلمان خطاب به کادر بهداشت کشور آلمان می‌گفتن که انسان‌ها عدد نیستن، انسان‌ها مثلا تعداد مبتلاها باید بیاد پایین و همینجوری فکر نکنید یه عدد فقط، اینا پدر و مادر کسین. قاعدتا اینا منظورش از انسان فقط انسان اروپاییه، انگار نه انگار که زمان جنگ همین کشورهای اروپایی سلاح شیمیایی میدادن به صدام که حتی افراد کشور خودش رو هم از بین برد.
بله، کشای حلبچه.
بله. خیلی بریم یه چند تا خبری که عجیب بود و متضادش رو ما در ایران دیدیم اول بگم. نوشته بودن که همزمان با بحران ویروس کرونا احساسات نجات پرستانه علیه آسیایی ها در استرالیا افزایش پیدا کرده و حتی به دو تا دختر کلیپش اومده و دو تا دختر آسیایی حمله کردن و شاید اونها رو مقصر میدونن. روزنامه سال انگلیس گفته که طبق دستورالعمل جدید در آمریکا افرادی که دچار سندروم داون هستند، فلج مغزی یا اوتیست باشند، در صورت ابتلا به بیماری کرونا کنار گذاشته میشن تا از بین برن. یعنی این
اوج
نمیدونم
توجه به
بعد یک نوجوان 17 ساله در آمریکا به علت نداشتن بیمه درمان نشد و درگذشت، فوت کرد. از اون ور رئیس جمهور ایران صحبتی که فکر کنم دیروز داشتن یا فریروز بود، گفتن که بیماران مبتلا به کرونا در کشور در بیمارستان ها حتی اگر بیمه نداشته باشن همونجا بیمه میشن، حتی اگر اتباع سایر کشورها باشن بیمه میشن و فقط 10% هزینه درمان رو باید بدن، 90% با بیمه هاست.
بله، خاطرتون باشه هفته گذشتم توی تماس تصویری که آقای رئیس جمهور داشتن با یک بیمار اهل افغانستان در شهر یزد باشون گفتگو تصویری داشتن. خب اون فردا هم تشکر.
بله، یه خبر خوبی هم که اگر حالا مخاطبینی که برنامه رو میشنون از کارگرهای عزیز باشن که در این ایام بیکار شدن، ظاهرا سامانه‌ای راه افتاده برای تخصیص، برای ثبت نام غیر حضوری بیمه بیکاری تخصیص میدن به این عزیزان، ظاهرا میتونن حقوق بیکاری هم بگیرن، یعنی این دو ماهی که سر کار نرفتن از سابقهشون سوخت نره. یه خبر خوب دیگه هم که امروز صبح دیدم، یه دستفروشی بود در متروی تهران، خیلی ناراحت بود، میگفت به ما میگن آقا بساط نکنید برید خونه، من از کجا بیارم بخورم این ایام، حتی بچه هم اصلا از من پنیر خواسته ندارن، چه کار کنم؟ امروز خبرش رو دیدم که چند تا خیار جمع شدن اینو بردن خونه، کمک هزینه کامل. یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاده، طلاب جامعت المصطفی، طلاب غیر ایرانی، 2 تن عسل تهیه کردن برای کادر درمان بیمارستان
و
توزیع کردن.
کجا اون اونایی که میگفتن جامعت المصطفی عامل در واقع انتشار ویروس نه، چیزای خوبی هم. یه نکته عرض بکنم، دوستان گفتن که این سامانه‌ای که برای کارگران هست اگه بشه آدرسش رو بفرمایید.
آدرسش رو الان بذارید ببینم اینجا ثبت نکنه، اگر اجازه بدید تو برنامه آینده بیارم.
بسیار خوب.
حتما. یه چند تا آدرس دیگه بود، این از قلم افتاد، آدرسای مفید نشون میدم اونها هستن. یه اتفاق جالبی هم که روز میلاد امام حسین افتاد، خب بالاخره هیئات مذهبی بسته است. خیلی از مادهین گرامی سخنرانی‌های بزرگوار به صورت آنلاین و اینترنتی مجالس رو برگزار کردن از ابتدای اسفند تو تهران، یادم نیست دقیقاً کدوم منطقه بود، یک وانت شروع کرد مولودی پخش کردن، سرود خوندن و در شهر میچرخید که اگر شما نمیتونید الان مجلسی برید این یک راهش هست. خیلی خب، بریم سراغ یه سری خبرهایی که شاید یه تلنگری به ما بزنه. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفته طبق آخرین نظرسنجی ستاد 51% مردم تهران فکر میکنن به کرونا مبتلا نمیشن و 40% هم اعتقادی دارن که 40% هم اعتقاد ندارن که تو خونه بمونن. 40 روز از این بیماری میگذره، اگر ما رعایت میکنیم شاید به اینجا نمیرسید. آمار عجیبیه که خودمون رو مسون بدونیم. توی فکر کنم ایسلند بود گفتن بیش از نیمی از افرادی که تستشون مثبت بوده هیچ گونه علامتی نداشتن. فکر نکنید من سرفه نمی کنم، عدسه نمی کنم، تب ندارم، بدن درد ندارم، مبتلا نیستم. مراقب باشیم، نیازی نداره الان بریم صله رحم حضوری داشته باشیم، از فضای مجازی استفاده کنیم، میشه با خیلی از نرم افزارها در تماس تصویری بود، حتی نریم سمت اینکه پیش پدر مادر هر کسی بخوایم بریم احتمال داره که ناقل باشیم.
آقای یزدانی، بنده پدرم 90 سالش هست،
خدا
والده
یه عملی هم داشتم.
بله بله، الان دقیقاً 40 روز هست که من پدرم ندیدم.
بنده هم
با اینکه تو همون شهر دارم زندگی میکنم اما از جلوی منزل عبور میکنم نمیتونم. چرا؟ به خاطر حفظ جان پدرم.
بنده هم به همین درد دوچارم، صرفا
دلمون هم تنگ است اما چه کنیم،
متاسفانه.
بله، خب خبر بعدی،
اگر اجازه بدید من این لینک هایی که تو برنامه گذشته داشتیم دوستان صفحه لپتاپ من رو نشون بدن، اگر دوستانی نتونستن لینک ها رو ثبت کنن. اینها منابع موثقی هست در نرم افزارهای شبکه های اجتماعی، میتونید مراجعه کنید، عضو بشید و استفاده کنید. 4 شبکه اجتماعی که گذاشتم منابع معتبر هست. 2 لینک اینترنتی اولی که گذاشتیم برای اون سامانه نظرسنجی، نمیشه گفت پرسشنامه که پر میکنه نتیجه میگن که آقا شما مبتلا هستید یا نه. پیشنهاد نمیخوام دنبال خبرها بریم، ولی اگر کسی میخواد آمار لحظه‌ای کرونا رو داشته باشه، از این 2 لینک میتونه استفاده کنه برای رسیدن به آمار لحظه‌ای و به صورت آماری گراف ماند که چقدر کجا چه کشوری. جالبه که کشورهای اروپایی که مبتلا شدن اکثرا آمار ابتلا و درصد ابتلاشون از ما بالاتره، با اینکه از لحاظ امکانات شاید خیلی از ما جلوتر باشن. خیلی بریم سراغ چند تا خبر زیبا. خودم خیلی خوشحال شدم. 2 از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی قم عروسیشون چند روز پیش بود، ولی خب نشد مراسم بگیرن. عکسی از خودشون پخش کردن در اینترنت هستش، دوستان میتونن ببینن و اگه سفلت رو من بهشون بدن. ماحصلشون تو بیمارستان گرفتن در شیفت خودشون. آره. یه عکس دیگری هم هست اگر بتونم، بله اینم دارم. فکر میکنم آقای بدرولو و خانم صبحانی هستن، 2 طلبه عزیز که 15 اسفند عروسیشون بودیم، بزرگواران هم نتونستن مراسم عروسی بگیرن، تصمیم گرفتن که بیان تو بیمارستان ها به صورت نیروی جهادی خدمت رسانی کنن. خیلی خوب. چند دقیقه وقت داریم ببینم؟
فکر میکنم حدود 3 دقیقه.
حدود 3 دقیقه. خب
دوستان گفتن 1 دقیقه.
1 دقیقه. خیلی خوب. پس یه شایعه‌ای که مطرح شد من جواب بدیم، فکر کنم بحث جمع بشه. گفتن که اجساد رو روی اجساد آهک می‌ریزن موقع دفن کردن. اونایی که مبتلا به بیماری کرونا بودن، رئیس گروه بهداشت دانشگاه شهید بهشتی گفته که روی اجساد به هیچ وجه آهک ریخته نمیشه، برای کف‌سازی قبر هست که اگر بعداً آبی اومد و از این کنار اجساد رد شد به آب‌های زیرزمینی نرسه. بعداً وقتی تجزیه شد، آهک کف قبر هست، روی اون خاک می‌ریزن و بعد پیکر رو دفن می‌کنن، ولی روی اون 1 یا 2 متر خاک می‌ریزن برای اینکه مطمئن بشن ویروسی خارج نمی‌شه.
فکر کنم تو همین بحثم بود که ایشون تاکید کردن که سنگ قبر رو سریع‌تر بزنن.
بله بله، سریع‌تر بزنن که احتمال و بتون ریزیش بشه. بتون ریزی و بعد سنگ قبر که احتمال خروج ویروس از اون قبر پایین تر بیاد. زیاد به شبهات و به اخبار جعلی این فضای مجازی اعتماد نکنیم، اکتفا نکنیم. اعصاب خودمون هم با خوندن خبرها به هم نریزیم، سراغ مطالب مثبت بریم.
بله.
خیلی بهتره.
ممنونم از شما. از شما بینندگان عزیز هم بسیار متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که روزهای بدون کرونا رو تجربه کنیم، در این حالی که اعتقادمون، ایمانمون و باورهامون رشد کرده و از این بحران با یک نمره قبول و امتحان قبول شده عبور کنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مناجات شعبانیه میخونید، ما را هم دعا کنید. خدا نگهدار.